یا بقیت الله فی مصیبت جد که ابی عبدالله الحسین. اول جلسمون تقدیم کنیم به روح این عزیزی که دو سه شب پیش اسمش رو بردیم در اون نگاه زاویه بروندینی، که یک نگاه خوبی به عالم و عالمگیر بودن و جهانی بودن امام حسین داشت. همین آقای علی سلیمانی که گفتم یک کلیپ راجع به اربعین و اون پیاده روی برای این اروپایی ها دعوتشون کرده بود، که خب امروز با خبر شدیم به رحمت خدا رفته. شب جمعه است، همه اموات رو یاد بکنید، امام، شهدا، شهید حاج قاسم سلیمانی، رفتگان این جمع و اونهایی که مد نظرن، همشون مهمان سفره ابی عبدالله باشن. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث ما مقدماتی داشت و اون مقدمه نوع زاویه دید بنابر عارفاً به حقها بودن ابی عبدالله علیه السلام است که حسین ابن علی رو باید بشناسیم، همون گونه که در احساسات تمام تلاشمون رو میکنیم و شور حسین رو داریم، باید حسین رو شناخت و برای شناخت حسین ابن علی باید به نکته‌ای توجه کرد به نام زاویه دید. حسین ابن علی رو از زوایای مختلف باید شناخت، وگرنه اگر از یک زاویه ببینیم ممکنه در ظلمت کربلا گیر بکنیم. آجا این حرف شما حرف قشنگی نیست. ما از کربلا هرچی شنیدیم، نور کربلا کعبه دلهاست، خدا میداند دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند. کربلا گلشن سرسبز و علی و زهراست، تا چه حد عرش معلاست، خدا میداند. خب بله، اینم یه زاویه دیده، اما به خاطر همین برای ما تعجب آوره که کربلا ظلمت هم داره و خیلی ها تو کربلا رفتن، حتی یه جاهایی به قصد یاری امام حسین هم رفتن، اما تو ظلمت کربلا گیر کردن و دچار اون شناخت همه جانبه از زوایای دید مختلف نشدن. خب یک زاویه بروندینی بود که بحثش رو کردیم. زاویه دروندینی حسین ابن علی و شناخت کربلا از زاویه دروندینی، که اون زاویه‌ای که ما بچه هیئتی ها دوستش داریم، واقعا هم درسته، همون زاویه دید نورانی سید الشهدا، سیر و سلوک با حسین ابن علی برای رسیدن به کمال. واقعا این زمینه تو کربلای امام حسین با این همه مجاهدتش فراهم شده، و اگر ما بیایم تو دهه محرم ها بر عمر ما بگذره، اما تو سیر و سلوک و رفتار و تکامل روحمون اثر ایجاد نشه، ما بهره ای نبردیم و فقط با امام حسین پی مصلحت مجلس آراستیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، و یار برای ظهور مهدی درست نخواهد شد. که یکی از اون کارهایی که باید میکردیم الا یا اهل العالم بودن بود، که باید از اون طریق شروع میکردیم که نکردیم. حداقل در یارسازی درون دینی این کار رو بکنیم. کجا باید این کار رو انجام بدیم؟ سر سفره ابی عبدالله و سر سفره معارف عرفانی حسین ابن علی، که کلاس و مدرسه و دانشگاه معرفت و عرفانش رو از حرکت از مدینه شروع کرد و تا عصر عاشورا، چه بسا تا خود شام و برگشتن به اربعین و بعد برگشتن به مدینه، این دانشگاه معرفت شناسی و عرفان اسلامی رو شما تو نهضت امام حسین میبینید. یعنی هر کس بیاد سر سفره امام حسین بشینه باید یک عارف بره بیرون، کما اینکه ما عرفان رو تو کربلا دیدیم. مثلا یه نمونش وهب نصرانی بود. ببین کجا رسید مادرش و چه خطابی کرد. یک زنی که مسیحی بوده، یک جوانی که مسیحی بوده، تازه ازدواج کرده، به کجا میرسه مادرش که عزیز. شما میدونید جوانا عزیز دل پدر مادراشونن، عزیز دلشونن، وقت سر بریده پسرش رو بندازن جلوش ببوسه پرتاب کنه، بعد این جمله عرفانی رو بگه ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم؟ اینا شوخیه. ما همچین حالا میرسیم امشب به اون مناسکه. تو نگاه درون دینی اهل بیت علیهم السلام تو روزه سید الشهدا به ما یاد دادن چه کار بکنیم. و یکی از اون روایات بسیار عالی و بسیار مهم روایتی است که ما تو روزه هامون زیاد ازش استفاده کردیم، منتهاش همون یک تیکه‌ای که فقط برای روزه است و گریه کردن و سینه زدن بلدیم، که ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین علیه السلام، که دیشب یه مقدار از این روایت رو خوندیم. اونجا امام رضا علیه السلام از ملکوت عالم هستی در محرم صحبت کرد، از شب اول محرم استجابت دعای جناب زکریا شروع کرد و بعد رسید که امام حسین علیه السلام هم تو منزلهای مختلف از جناب زکریا صحبت کرد و از نحوه شهادت جناب زکریا صحبت کرده و این تو ایام محرم اتفاق افتاده، اول محرم، و حضرت رضا دستور سیر و سلوک عرفانی دادن که ما این کارو نمی کنیم. حتی ریان ابن شبیب هم این کارو نکرد، که وقتی امام رضا سوال کرد ریان ابن شبیب امروز اول محرمه روزه گرفتی؟ گفت نه. گفت چرا روزه بگیریم؟ الان بین ما عزادارای امام حسین هم رسم نیست اول محرم مثلا مثل روز مباهله یا مثل دهول عرض یا مثل مثلا عید قدیر یا مثل مثلا روزهای خاص روزه بگیریم، ولی حضرت رضا توقع داشتن که آقا یک سیر و سلوک عرفانی محرم، قرار نیست 10 روز و 10 شب بیایم تو محرم یک نما و یک ظاهری درست بکنیم بعدش هم جمع بکنیم بگیم آقا مزد ما رو بده ایشالله شب اول قبل امام حسین به فریادمون برسه. به این شکل یه نگاه حداقلی و فردی به مکتب سیدالشهداست. امام حسین خانواده و همه هستیشو نیورد تو کربلا که من حاج آقا مقیسه و شما رو تک تک شب اول قبل نجات بریم تو بهش حال کنیم. خب این که دیگه این همه فداکاری نمیخواست که. پس قرار امام عالم باشه. امام عالم یه نقشه بیرونی داشت که شب دو شب اول عرض کردیم، یه نقشه درونی داره پای معرفت اهل بیت علیهم السلام. اونجا ریان ابن شبیب امام رضا علیه السلام بهشون دستور دادن که چه برخوردی بکنید. اولین دستوری که 4 تا در واقع دستورالعمل امام رضا علیه السلام به جناب ریان ابن شبیب میدهن که این 4 تا دستور انسان رو میرسوند به اون عرفان و اون یاری سیدالشهدا تو مقام معرفت. خب اونجا کجاست؟ فرمودن امام رضا علیه السلام آسمان خون بارید، نمیدونم زمین خون تبدیل به خون شد، خاکهای زمین در قصر سیدالشهدا دگرگون شدن که حالا مثالهاش هم زدیم. بعد حضرت دستور اول رو فرمودن یا ابن شبیب ان بکیت علی شیء حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب اذنبته صغیرا او کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. اولین دستور عمل سیر و سلوک اشک بر سیدالشهدا. خیلی نکته مهمی است. اگه بخوام یه مثالی بزنم این اشک رو، اونایی که رانندگی کردن میدونن وقتی توی جاده میرن بارونه، ماشینای جلوی گل میپاشونن روی شیشه ماشین، این برفاکن هر چی بزنی فایده نداره، باید اون منبع ماشین اون مخزن آبش آبی داشته باشه که بپاشه این بتونه تمیز بکنه، وگرنه کثیف‌تر هم میکنه. این قطرات اشکی که به ما دستور دادن به عنوان یکی از مطهرات درونی ما که خباثت‌های درونی ما گناهان ما رو ریشه‌ش رو می‌سوزونه اشک بر سیدالشهداست. و حضرت هم خودش هم اینجا که دستور داد روزه هم خوند. اولین منزل منزل اشک، که اگرم اشک بر سیدالشهدا برای ما سنگین اومد تو اون ماجرای سید بحرالعلوم و امام زمان علیه السلام این شبهه براش حل شد که حسین ابن علی همه هستیشو داد برای خدا، هیچ چی دیگه نموند تو کربلا، هر چی داشت حسین داد. سید بحرالعلوم، خدا که نمیتونه همه هستیشو به حسین بده، او خداست، او الله الصمده. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، او بی‌نیازه. اما حالا اگه خدا بخواد به فضل و رحمت و کرمش به حسین ابن علی جبران بکنه براش، اینکه اشک کسانی که او رو دوست دارن و گریه میکنن موجب بخشیده شدن گناهان حق اللهیشون باشه هیچ اشکالی نداره. خیلی مهمه تو حق الناس، نه اشک بر سیدالشهدا شما برو ربا بگیر، نزول بگیر، نمیدونم حق الناس کن، دل کسی رو بشکن، این حرفا عاق والدین باشی، بعد مثلا بیای اینجا گریه کنی بر سیدالشهدا، این خبرها نیست. اینجوری نباید درست بفهمیم. حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی، یه حدیث رو درست بفهمیم بهتر از 1000 حدیثی که روایت بکنیم. بفهمیمش. قرار نیست اشک بر سید الشهدا حق الناس و عاق والدین و خیلی چیزای دیگر اون از بین ببره. تو اون قضیه هر کس نتونه تو اون زمینه کار بکنه، تو کربلا امام حسین راش نمیدن. کمان که امام حسین هم اومدن به کمکش، گوه آقا من بدهی دارم، گوه آقا برو. نمیتونه. حتی اونایی که لقمه حرام هم نداشتن، لقمه حلال هم داشتن، بدهی داشته، نمیتونه بیاد. تو حق الناس قرار نیست با عشق بخشیده بشه، اما تو حق الله ها و اون طهارت باطن با عشق بر سید الشهدا اتفاق میفته. حالا این یه دستورالعمل دیگه هم داره. ریان ابن شبیب میگه اگر ریان ابن شبیب میخوای دارای قرفه های مبنیه در بهشت باشی، منسک دومش اینه که لعن بکنی دشمنان سید الشهدا رو، که تو زیارت عاشورا شما میبینید این لعن رو. حاج آقا این لعن با اون بحث وحدت و این حرفا اشکال ایجاد نمیکنه؟ نه خیر، زیارت عاشورا اتفاقا داره لعن رو اجرا میکنه، هیچ ابایی هم نداره، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، اما با متانت، با زیرکی، نه اون کارهای عوامانه ای که میکنن. فهمون تقیه تو دینی و دین آبایی، تقیه دین منه، دین ماست. فهمون کسی که تقیه رو قبول نداشته باشه از ما نیست. مکتب اهل بیت یک مکتب بسیار اطلاعاتی و دقیقه. این دین به این راحتی به دست من شما نرسیده که امروز هرچی تو فضای مجازی بگی و منتشر کنی و بعد ببینی آبروی دین سید الشهدا و مکتب سید الشهدا رو به عنوان لعن دشمنان اهل بیت ببری، شبکه اینا چی به نام مثلا اهل بیت هم بزنی، هزینه‌ش هم یه کشور خارجی بده که تو بیای لعنهایی بکنی که مورد حجمه قرار بگیره مکتب تشیع. اینجوری نیست. یعنی هم لعن دشمنان اهل بیت به سبک زیارت عاشورا که مخالف تقیه نیست. حضرت فرمودن اگر میخوای ریان در بهشت سکنا پیدا بکنی و در باغهای بهشتی و بناهای بهشتی باشی، دشمنان حسین ابن علی لعن بکن. من این دوتا منسک رو میخوام با هم بگم امشب، هم لعن رو هم عشق رو، ادامه بحث دیشب رو که چه میکند. خب یکی از اون روایاتی که علامه مجلسی در بحار الانوار آورده ماجرای جناب حضرت موسی علیه السلامه، که این خیلی ماجرای شنیدنی است و خواندنی است، که همه انبیا برای حسین ابن علی عشق ریختن. یکی از اون روایات زیبا اینه که در واقع تو بهار الانوار میاد و حکی ان موسی ابن عمران رآه الاسرائیلی، یکی از بنی اسرائیل، یه جوون بنی اسرائیلی، حضرت موسی کلیم رو دید داره به مناجات میره، در این روایات شریف آورده. فقال له یا نبی الله اذنبت ذنبا عظیما، ای پیغمبر خدا من گناه بزرگی کردم. عشق و لعن رو تو این مصداقش تو همین روایت جفتشو به عنوان معید حرفم بخوام بیارم براتون استشهاد بکنه، شما ببینید من درست میگم یا نه. از نب تو زن بن عظیما فسأل ربک ان یعفو عنی، از خدا بخوام گناه بزرگ من رو ببخشه. فلما ناجا ربه قال رب العالمین اسألک و انت العالم قبل نطقی، خدای تو میدونی اون جوون بنی اسرائیلی منو به من توسل پیدا کرده، من پیغمبرت، او رو گناهش رو ببخش، گناه بزرگی کرده، توسل کرد به موسی کلیم. فقال تعالی یا موسی ما تسألنی اعطیک، هر چی بخوای بهت میدم. قال رب ان فلانا عبدک الاسرائیلی اذنب ذنبا و يسألک العفو، این بنده بنی اسرائیلی گناه بزرگی کرده، منو واسطه قرار داده، عفو میخواد. فقال خداوند متعال خطاب کرد، قال یا موسی اعفو عن من استغفرنی، هر کس در خونه من بیاد استغفار کنه تو این شب جمعه، شب رحمت و هر وقت دیگری تو زمینه‌های مختلف، من خدا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، میبخشم. الا، مگر یک نفر، او بخششی در کار نیست. چیه؟ الا قاتل حسین. حالا کلاس معرفت عرفانی و سیر و سلوک موسی کلیم در کوه طور شروع میشه. از کجا؟ قال موسی یا رب و من الحسین. عاشورا از سال 61 هجری رفقا شروع نشد، از اول خلقت عاشورا شروع شده، مکتب حسین ابن علی هست. قال الذی مر ذکر و علیک بجانب طور، موسی یه بار دیگه در طور من از حسین برات گفتم، خدا پیغمبرای اولوالعزمش و بچه ها رفقا خواهر و برادر و بزرگا سر کلاس معرفت سید الشهدا می نشونه. ببین کجا نشستی، این چه دانشگاهیه. قال یا رب و من یقتلو، قسمت لعنی که امام رضا به ریان، واقعا لعن بدمون بیاد، براعت به جوی مالا. فلسفه لعن رو خدمتون عرض میکنم، ببینیم واقعا ما لعن میکنیم یا نه، یا فقط به ظاهر و حرفه. و من یقتلو، قال یقتلوه امت جده الباقی اتاقیه فی ارزن کربلا، امت جدش به ظلم و جفا او رو در سرزمین کربلا میکشن. و بعد روزه مکشوف عصر عاشورا رو میخونه خدا برای موسی. اینا قصه است. بدون گریز مستقیم میره عصر عاشورا. خداوند متعال و تنفر و فرسه و تهم همه و تسحل و تقول فی سیح فی صحیحا از ظلیم از ظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیها. موسی عصر عاشورا، ذوالجناح حسین از قتلگاه حسین به سمت خیمگاه برمیگرده در حالی که شیهه میکشه و حرفش اینه ظلم کردن، ظلم کردن امت پیغمبر، ظلم کردن، حسین رو کشتن. اسب امام حسین قدر معرفت داشت ذوالجناح که گفتن عجب اسبیه. وقتی اومد مأموریتش رو انجام داد، زن و بچه رو با خودش برد کنار قتلگاه، دشمن به اسب امام حسین رم رحم نکرد، گفت عجب اسبی داری بگیریمش. این از خودش رو به دل نهر زد و درون نهر از دنیا رفت. مرکب سید الشهدا طاقت نیاورد این صحنه عظیم رو تحمل بکنه. یک حیوان موسی فیبقا ملغا علی الرمال، حسین رو رها میکنن روی شنهای کربلا. من غیر غسل ولا کفن، بدون کفن رهاش میکنن. این که میگیم ارباب بی کفن، ارباب بی کفن، خود خداوند متعال فرموده. و ینحب رحله، موسی غارت میکنن حسین رو. و یسبا نساؤه، زن و بچه شو به اسیری میبرن موسی. فل بلدان، همه یاورانش رو میکشن موسی. و تشهر و رؤوس و هم معرعصه علا اطراف رما، موسی سراشونو به نیزه میزنن، شهر به شهر میچرخانن، زناشونو به زنجیر میبندن، به ریسمان میبندن، به اسارت میبرند. تا جایی که میفرماد یا موسی صغیر هم یمین تو هل اتش، بچه کوچیکاشون تو راه از آتش میمیره، از تشنگی میمیره. و کبیر و هم جلد و هومون کمش، بزرگاشون پوستاشون تو آفتاب جمع میشه. اینو شاید تو عربه یه ذرهشو درک کرده باشیم، اونایی که پیاده روی رفتن. شروع میکنه خداوند روزه میخواند. فبکا موسی، موسی بلند بلند گریه کرد و قال یارب مال قاتلیه من العذاب، چه عذابی برای قاتلینشون هست. فرمود اونا اهل نارن، هرگز هم بخشیده نخواهند شد و شفاعت هیچ کس راجبشون قبول نمیشه. بعد خداوند متعال فرمود کسی که بر حسین گریه بکند و از او اطاعت بکند، جسدش رو بر آتش حرام میکنی. اشک بر سید الشهدا ریشه گناه رو میسوزوند، نه اینکه ده روز محرم یه خورده نماز بخونم، یه خورده گناه نکنم، یه خورده با مادرم مهربون باشم، یه خورده نوار موسیقی ها رو کم کنم، یه خورده چشم رو کنترل کنم، بعد ده خداحافظ آقا ما رفتیم، شما هم رفتی، وظیفمون رو انجام دادیم. تصفیه میکنه، تبدیل میکنه گناه رو به حسنه. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو که تو حرم امام حسین قتلگاه بهش نشون دادن، شد بکائین، رفت کربلای امام حسین، بهت زده وارد کربلا شد. هرچی تو کنار ظریف وارد شد نمیتونست گریه بکنه، بهت کربلا گرفته بودتش. یه استادی داشت که او هم اهل توبه و انابه بود. او استادش اوردش از کربلا بیرون، گفت میرزا اسماعیل بریم لب نهر آبی بنشینیم و یه ذره با این آب شروع کرد رو آب ریختن و یه چیزایی به میرزا اسماعیل گفت. حاج هادی ابهری که تو همین قبرستان گلزار شهدا علی ابن جعفر کنار استاد اخلاقش آیت الله انصاری همدانی دفنه، اون پشت قبر گوش از کسی هم نمیره سر مزارش، حاج هادی ابهری اگه رفتید برید اونجا، یعنی کسی هم میره سر مرقد آیت الله انصاری همدانی اون بغل ایشون رو نمیشناسه. ایشون استاد و دستگیر میرزا اسماعیل دولابی بود. گفت حالا با هم بریم تو کربلا. میرزا اسماعیل میگه با حاج هادی ابهری وارد کربلا شدیم. میگفت یهو دیدم دارن خونه تکونی میکنن انگار تو کربلا. با خودم گفتم انگار ابی عبدالله مهمان داره و مهمانش هم حاج هادی ابهریه. یواش یواش داره پرده ها برداشته میشه از جلوی چشمش. میگفت تا این به ذهنم اومد حاج هادی ابهری خودش هم من جدا کرد و من رفتم جلو، رفتم جلو، یهو خودم جلوی ذریح ابی عبدالله دیدم و مقابل قتلگاه ایستاده بودم. یهو پرده ها کنار رفت، بدن اربن اربای بی سر حسین ابن علی رو دیدم و شروع کرد گریه کردن میرزا اسماعیل دولابی. پرده ها رو از جلو چشم اون وقت شده بود استاد. این کتابی هست فکر میکنم توبای محبت باشه یا مصباح الهدا باشه که درس های اخلاق سیدی هایشون هم هست. واقعا ایشون به مکتب نرفته این چیزها رو یاد گرفت. بزرگان آیت الله شهابادی میرفت منزلشون و میگفتن آخه من که شما رو دعوت نکردم اومدم اینجا، گفت ما از جای دیگه دعوت شدیم. این میرزا اسماعیل نقل میکنه میگه یه جوونی بود خیلی مادرش رو اذیت میکرد، خیلی اذیت میکرد، به هیچ صراطی هم مستقیم نبود. مادرش رو به احتضار افتاد، پسره رو صدا کرد، گفت پسرم بیا تو دنیا که به حرفم گوش ندادی تا زنده بودم، الان که دارم میمیرم یه چیزی بهت بگم. گفت چی؟ گو هر کار کردی کردی، هر جا رفتی رفتی، اما یه نصیحت بهت بکنم، راه نجات همینه. گو چی؟ گو هر جا پرچم سیدالشهدا دیدی ادب کن، اگه تو مجلسش هم نرفتی ادب کن، یه عرض ادبی بکن. اینم تو لحظه جون دادن مادرش بود. گو باشه، ما مادرش از دنیا رفت، دفنش کرد. این وصیت مادر میرزا اسماعیل میگه تو ذهن این جوونه داشمشتی بی قید و بند بود، هر جا پرچم سیدالشهدا میدید ادب میکرد، یواش یواش میرفت توی مجلس میشست گوش میداد گریه میکرد. در همین حد و حوالی یه خورده به راه اومد، اما گناهاش هم بود. میرزا اسماعیل میگه این جوون از دنیا رفت، حالا او داره میبینه دیگه، میگه این جوونه از دنیا رفت، دفنش کردن. میگه این جوون وقتی این مسیر رو رفت و داشت نگاه میکرد و این حرفا، یه شب تو عالم رؤیا براش اتفاق افتاد. عذرخواهی میکنم، دید از دنیا رفته تو عالم خواب، دفنش کردن تو صحرای محشره، دوتا ملک دارن کشان کشان او رو میبرند. کجا میبرن؟ گفت به سمت جایی که آتش هولناکی بود، آتش دنیا هم نبود. من خیلی واسه خودم گندلات بودم ولی اونجا خیلی ترسیدم، تو عالم خواب میترسیدم، منو به شدت میبردن. میگو همینجی که داشتم منو میکشیدن میبردن، یهو نگاه افتاد به یه خیمه‌ای و یه پرچمی که گویا آشنا بود، خیلی آشنا بود. این پرچم من تو دنیا زیاد دیده بودم، ادبم کرده بودم بهش. پرچم، پرچم ابی عبدالله الحسین بود، پرچم عزای حسین. به این دوتا ملک گفتم یه لحظه اذن بدید سمت این خیمه بریم، من به این خیمه عرض ارادت و ادب دارم، یه سلام بدم منو ببرید. میگه این دو ملک قبول کردن، اومدن جلو در این خیمه، من سلام دادم. وقتی سلام دادم دیدم یه آقای نورانی از تو این خیمه بیرون آمد. این دو ملک تا این آقا بیرون آمد احترام کردن. حضرت فرمود چی کارش میکنی؟ کجا میبریدش؟ گفت آقا این پروندهش خدمت شما. میرزا اسماعیل میگه این جوان تو عالم مکاشفه و رویاش پرونده رو وقتی ابی عبدالله دید همینجور سر تکون میداد. این چه پرونده ایه دارید؟ یه نگاه بهش کرد، حضرت چیزی پایین پروندهشون نوشتن. بعد پرونده رو بهش دادن، به این دوتا ملک. ببرنش و حضرت وارد خیمه شد تو اون عالم رؤیا. دیدم تو رفتار دو ملک با من تغییر کرد. با عزت و احترام دیگه به سمت آتش نمی رفتیم، به سمت یه باقی منو بردن، رسوندنم، تحویلم دادن، مؤدب. گفتم چی شد این آقا؟ کی بود؟ چی نوشت؟ گفت این آقا همون آقاییش که تو دنیا تو براش گریه کردی، تو مجلسش نشستی، احترام کردی، این همون آقاست. گفت چی نوشت؟ گفت پرونده رو تو عالم خواب به این جوون نشون دادن، یه جمله نوشته بود و یه آیه قرآن که یا مبدل السیئات بالحسنات، ای خدایی که گناه ها رو تبدیل به حسنه میکنی. آقا خیلی عجیبه. امام باقر علیه السلام فرمود این مال محبین ما اهل بیته، فردای قیامت اون گناهکار رو میاره تو خلوت خودش بین خودش و خدا و بهش گناهاشو نشون میده، بعد اون گناهانو تبدیل به حسنه میکند، میگه حالا برید به محشر نشونش بدید. و این جوان از خواب بلند شد، یکی از بزرگان و عرفای طریق میشه، اشک بر سید الشهدا آدم میکنه انسان رو، ریشه گناه رو میسوزونه. یه نمونه بارزش همین شهید شاهروخ زرقام که دیگه همه تون میشناسیدش. من این شهید رو خیلی دوستش دارم، انصافاً انسان واصل و بزرگواریست. وقتی تو سیر و تحولش نگاه میکنی، تو کافه کارون و کافه چیچی و زمان طاغوت دنبال خالکوبی و دنبال ناموس مردم و دنبال عرق و ورق و همه چی بود، کلی هم بهش پول میدادن بادیگرد زنهای بازیگر سینمای سی فیلم فارسی های زمان شاه بشه. یه همچی آدمی با اون هیکل شاهرخ زرقام، وقتی نگاه میکنیم از کجا تغییر کرد و این مسیرش اومد تا ذوالفقاره آبادان، وقتی نگاه میکنیم میبینیم تو هیئت جواد الائمه یه ظهر عاشورا میره وسط دسته سینه زنی میکنه، دسته سمیه تو حسینیه میره پیش شیخ علی نقی تهرانی، نهار میارن پهن میکنن، همه نهار رو میخورن میرن خونه ظهر عاشورا، این شیخ میشینه با شاهرخ میره داشمشتی، عجب سینه میزنه، هیکلی داره، صحبت میکنه. شاهرخ زرقام چند تا سوال میکنه، این حاج آقای تهرانی هم شروع میکنه براش، شیخ علی نقی تهرانی شروع میکنه براش از کربلا گفتن، از معرفت امام حسین گفتن، میگه نشون به اون نشون. رفقای شاهرخ زرقام میگن تا دم غروب عاشورا تو مجلس تو هیئت نشسته بودیم، این حاج آقای تهرانی حرف میزد از امام حسین، شاهرخ گریه میکرد، ما گریه میکردیم. از اون مجلس اومدیم بیرون، شاهرخ شاهرخ دیگری شد. اون آجاهای تهرانی بهش گفت شاهرخ تا حالا حرم امام رضا رفتی؟ گفت نه آجاها، ننم زیاد میگه ولی نرفتم. گفت دست ننه تو بگیر یه زیارت امام رضا برو. یه مدتی گذشت، اومد تو خونه به مادرش گفت مادر بریم امام رضا. گفت ننه قربونت بره، یه عمریه من آرزوم تو، بیا بریم امام رضا. با داداشش تعریف میکنه، بلیت گرفتن رفتن حرم امام رضا. داشمشتی اومد همینجور یلخی پاهاشو میکشید تو حرم امام رضا تا رسید جلو ذریح علی ابن منصر رضا. داداشش میگه شاهرخ با اون قد و قامت و هیکل دو زانو افتاد جلو ذریح امام رضا، هی بلند بلند، نه اذن دخولی، نه سلامی، نه چیزی، فقط میگو امام رضا غلط کردم، بلند بلند گریه میکرد. شاهرخ اومد شد یار صدیق حضرت امام روح الله الموسوی الخمینی، شد یار امام و رفقاشو جمع کرد با پنج بوکس و قمه رفت جبهه و لشکر احرار آبادان رو شکل داد. مادرش میگه یه شب تو عالم خواب دیدم پسر اومده دست من گرفته برده کنار رودخونه نشونده، مادر همینجا بشین، یه چند قدم فاصله گیر رب بالای بلندی. مادرش تعریف میکنه میگه دیدم اومدن دو تا سید اومدن بغل شروع کردن با هم خوشوبش کردن، شاهرخ خدافظی کرد رفت، من دیگه ندیدمش. بعدن که مادرش میگه منو بردم محل شهادت ذوالفقاره آبادان، دیدم همون منطقه است، همون نخلستان و همون اطراف، گفتم پسرت اینجا شهید شد و بدنش هم بر نگشت و شاهرخ به عرش الهی رفت. گریه بر سید الشهدا گناه رو میسوزونه. نمیشه تو گریه بر سید شهدا داشته باشیم، بوکای بر سید شهدا داشته باشیم، وقت گناه رو دوست داشته باشیم. این هر روز آخرام بریم دعا بخونیم، روزه بخونیم، شب جمعه شب توبه است. اومدن خدمت علی ابن منصر رضا گفتن آقا فلانی از محبین شماست، از شیعیان شماست، اما لیازو بالله شراب میخوره. حضرت فرمودن نه، شاید نبیز میخوره، شاید آب انگور میخوره، کشمش میخوره. گفت نه آقا شراب میخوره. تو روایت داره رگ پیشانی علی ابن مسرزا بیرون زد، عصبانی و ناراحت شد، عرق شرم بر صورت علی ابن مسرزا نشست. بعد یه جمله حضرت دارن فرمودن خدا بزرگتر از آن است که محبت ما اهل بیت رو با محبت گناه توی دل جمع بکنه. نمیشه محبت گناه نه بکنیم یا جاقا گناه، بله ممکن آدم گناه بکنه. از آیت الله بهجت سوال کردن آقا بالاترین ذکر چیه؟ فرمودن بالاترین ذکر اینه، همه تون دیدید شنیدید، خیلی مهمه. از همین الان نیت بکنیم که آل من آمدن، از الان تا لحظه مرگم من معصیت نمی کنم. و شما دائم ذکری از همین الان تا روز مرگت، آل من آمدن. و ریشش هم اینه که کسی که حسین رو دوست داره گناه رو دوست نداره. استاد اخلاق ما میفرمود میگه میخواهید بدونی شیطان از کجا به شما ضربه میزنه؟ ما طلبه ها فرقی هم نمی کنه، همه گو از کجا؟ گو شما فرض بکنید بر اون مثالی که غلطه و روایتش هم اشتباس، رفع القلم، دوست داری کدوم گناه رو اول انجام بدی؟ اگه خدا بگه الان همه چی آزاده، پیش نفس خودت بگو اولین گناهی که دوست داری انجام بدی و حیف اسلام دست پای ما رو از او کدومه؟ گو همونجا شیطان به تو ضربه میزنه. رمز اینه، گناه رو دوست نداشته. اشک بر سید الشهدا موجب میشه انسان حتی کارهای مباح هم دیگه دوست نداره. آدم تو ایام محرم این رو لمس میکنه. شب جمعه است، شب توبه است، شب جناب حره. امام رضا به ریان ابن شبیب گفت آقا این سیر و سلوکه، لعن بر دشمنان حسین و تو گریه بر مصیبت حسین. اینا سیر و سلوکه، اینا تحریک احساس نیست، اینا کلاس معرفته، اینا انسانها رو رشد میده. رضا به ما دستور دادن بزرگان اخلاق بر بکای بر سید الشهدا، بر بکای بر سید الشهدا به این شکل. انشالله که بتونیم تو این مجلس سیر و سلوک عرفانی ابی عبدالله تو حماسه عشق و عرفان و تعقل و معرفت با این عشق ریختن در خونه ابی عبدالله، زیادم به داد و بیداد نیاز نیست، و همین که بسوزی از درون و عشق جاری بشه همین طور رشد میده. یهو میبینی دیگه گناه دوست نداری، واقعا گناه دوست نداری، اصلا از غیبت بدت میاد، از دروغ بدت میاد، از دیدن یه صحنه های بدت میاد، حس میکنی این رو.